با هنر می‌پردازه.
سیمرغ سخن.
سلام عرض میکنم خدمت همه استادان و هنرمندان و علاقمندان به این هماندیشی که اینجا تشریف آوردیم و البته خوش آمد میگم خدمتتون بابت اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید برای هماندیشی هنر و رسانه‌های دیجیتال. دو تا مطلب آماده کردم در مقدمه، یک مطلب گزارشی هست کوتاه در برای هماندیشی، یک مطلب هم یک موضوع بین رشته‌ای که صرفا فقط سرنخ‌هایی هستش که از تجربه خودم خدمتون عرض میکنم. فرهنگستان هنر سال 91 یک هماندیشی رو در خصوص تصویر و تصویر پردازی در فضای دیجیتال برگزار کرد و سال 92 هم یک هماندیشی رو در رابطه با هنر و نرم افزار یا هنر نرم افزاری برگزار کرد. یکی از این هماندیشی ها آقای دکتر مریدی در واقع دبیر علمیش بودن. ما موقعی که تو سالهای خیلی دورتر اینجا کار میکردیم خیلی از اوقات متهم بودیم به آرکائیک بودن یا باستانگرایی یا موضوعات تاریخی. خیلی سعی هم کردیم که برگردیم به هنرهای معاصر و رویدادها و جریانهای هنر معاصر که بتونیم در واقع بروز باشیم، همزمانی داشته باشیم. یه برنامه هایی هم برای سالهای 91-92 تدارک دیدیم که رو هنر معاصر کار کنیم، حتی درباره گالری هایی که بتونن ویدیو آرت و مدیاهای جدید رو در رابطه با هنر بتونن نمایش بدن سعی کردیم تدارک ببینیم که متاسفانه امکان پذیر نبود. دوباره داریم میریم به اون سمت توی در واقع روزهای جدید و میخواییم که امتحان بکنیم ببینیم میتونیم همزمانی داشته باشیم با جریانهای هنری و بریم جلو. از این جهت برای فرهنگستان هنر مهم هستش که بتونه بیاد تو این زمینه، اتودهایی رو بزنه، تمرینهایی رو بکنه و گفتمان جدیدی رو فراهم بکنه. دو تا پنل امروز در خدمتتون خواهیم بود. این دو تا پنل قبلش هم اعلام بکنم، در دوره‌ای که آقای اسماعیلی معاونت هنری بودن این هماندیشی که داخلش هستیم تدارک دیده شد. از سرکار خانم دکتر تقی‌زادگان دعوت شد که دبیر علمی نشست باشن، از جناب آقای آذری، دکتر پورعلم و همکاران دیگه یک شورای علمی درست شد. با تغییر مدیریتی که اتفاق افتاد، اسماعیلی شدن سرپرست فرهنگستان هنر، با یه جدیت دیگه‌ای کار به ما واگذار شد و ما در اداره کل هنری از اواسط پروژه ملحق شدیم. امروز دو تا نشست علمی داریم. در خلاصه مقاله‌ای که نزد شما هست، کنداکتور صفحه آخر سعی می‌کنه توضیح بده که چه اتفاقی می‌افته. ولی از جلسه امروز که جلسه خوبی هست و امیدوارم بتونیم با پرسش‌های مناسبی از جلسه خارج بشیم، ما در خلال این چند ماهی که کار کردیم به انتخاب شورای علمی هماندیشی 5 تا مقاله نسبتاً مفصل رو، 3 تاش مفصل، 2 تاش مقاله کوتاه‌تری هست رو در واقع در دست ترجمه دادیم. ترجمه شده، آمده و آماده هست و سخنرانی هایی که امروز انجام میشه و مقالاتی که بعداً تایید میشه همه رو به شکل کیفی در یک کتابی به عنوان مجموعه مقالات اینها رو چاپ خواهیم کرد. به نظرم میرسه که اون کتاب جالبی خواهد بود با توجه به اینکه ما تو این زمینه منابع کافی و منابع بروزی به اون شکل نداریم. خب احتمالاً دوبار من باید اینجا معذرت خواهی بکنم به خاطر اینکه از آقای علی پناهی ما دعوت کردیم که یه چیدمانی رو بیرون سالن داشته باشن در خصوص هنر تعاملی و استفاده از فناوری‌های جدید که خودشون این کار رو، یعنی یک پروژه به نام کال در رابطه با فرش ایرانی داشتن، تو جاهای مختلفی اجرا کردن، فکر میکنم 25 مارس هم تو قطر میخوان اجراش بکنن، سعی کردیم که اینجا بشه، نشد، معذرت میخواییم به خاطر قولی که دادیم و نشده. و همین الان به نظرم سیستم های در واقع موجود ما با سیستمی که آقای علی پناهی آورده برای انتهای پنل اولمون شاید امکان پذیر نباشه. اون کار اینتراکتیوی که میخواستیم با شماها انجام بدیم و یه اثر اینجا تولید بکنیم، از این جهت شاید تون بخشتر قولمون نتونیم بیستیم و معذرت میخواییم. در بخش میان دو پنل یک فیلم داریم که لوپ میشه، حالا ادامه داره، تجارب یک هنرمند چینی و یک هنرمند اروپایی هستش. تجارب خوبی هستن در واقع هنر تعاملی یا تاچ دیزاینر به نحو دیگه و هنر دیجیتالی در واقع. دیدنش خالی از لطف نیست، تجارب غیر ایرانی ها تو این زمینه، و امیدواریم بتونیم لحظاتی که شما در اختیار ما گذاردید براتون الهام بخش باشه و سوالهای خوبی رو ایجاد بکنه. طبیعیه که تشکر کنم از خانم تقی‌زادگان به خاطر زحمات چند وقتی اخیرشون، از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، دیگه اسم نمیارم، بخش ویراستاری، بخشای مختلفی که خیلی کمک کردن این خلاصه مقالات خیلی منقح و تمیز بیاد بیرون. از همکارای خودم، از آقای بهرامی تشکر میکنم و میرم سراغ بخش دوم. یه بخش عجیب غریبی آماده کردم، سعی میکنم اون رو توضیح بدم. رابطه ابزار و هنر رابطه ویژه‌ای است. این رابطه از ابتدای پیدایی انسان امروزی و اجداد بسیار باستانی ما همیشه وجود داشته. همین الانش هم ما آثار هنری رو می‌خوایم ببینیم، در واقع میتونیم از یک منظری بهش نگاه بکنیم و درباره این که اصلا رابطه این نقاشی با تکنولوژی معاصر چی هستش، رابطه این مجسمه چی هست، هم تو هنرهای کلاسیک هم تو بخشای مختلف. به همین سبب گاه رسانه یا گاه مدیوم ها یا واسطه ها، در واقع صرفا فناوری یا ابزار هم ممکنه دیده بشن. چیزی که من اینجا آماده کردم خدمتون بگم، نمیخوام مقاله بدم، فقط یه سرنخ هایی که ممکنه تو مقالات دیگه نباشه رو اینجا عرض میکنم، این هستش که ابزارها صرفا ابزار نیستن. ابزارها در واقع مثل اثر هنری میشه بهشون نگاه کرد و در واقع تخیل آدمی هستن که مجسم میشن برای غایت کاری. ابزارها صرفاً کمک نمی‌کنن کاربرد خاصی رو در آن خاصی ما انجام بدیم، روی زیست ما در واقع تأثیر می‌ذارن. می‌خوام وصف بشم به حوزه زیست شناسی، یه مثال قشنگ دارم اینجا از روش می‌خوام بخونم و خواهشم اینه که توجه بفرمایید که ابزارها چقدر می‌تونن توی زیست انسانی تأثیر بذارن. ادگار مورن، متفکر و جامعه شناس فرانسوی، من اینجا رسانه رو با آتش میخوام مقایسهش کنم و با کشف یک موضوعی به نام آتش اینها رو میخوام با هم مقایسه کنم. فقط درباره آتش نظر ادگار مورن رو میگم، باید به نظر من چیز جالبی هست. ببینیم که آتش فقط یک ابزار برای غذا پختن یا پخت غذا برای انسان نخستی، یا چه اتفاقاتی میتونه بیفته. فاصله ای که آتش پیدا میشه تا انسان اندیشمند حدود 800 هزار ساله. در برای 800 هزار سال یه پاراگراف من اینجا میخوام بخونم. شکار دیالکتیک پا، دست، مغز ابزارها را شدیدتر کرد که آن هم به نوبه خود شکار را افزون و پیچیده کرد. این دیالکتیک باعث رشد تکنیک شد و در نتیجه سلاح و ابزار را ظریف‌تر و متنوع‌تر کرد و شیوه ساختن سرپناه را کامل‌تر کرد. 700 یا 800 هزار سال پیش از ما استفاده از آتش را آغاز کردیم. آتش را تنها نباید به عنوان نوعی نوآوری در نظر گرفت که مهارت‌های انسان را افزایش می‌دهد و استفاده فنی از مواد چوبی را ممکن می‌سازد. این دستاوردی است که آثار گوناگونی دارد. پیش هضم غذا در خارج از معده از طریق پختن غذا باعث آسان شدن کار دستگاه گوارش شد. برخلاف حیوان گوشتخوار که پس از خوردن شکار به خواب سنگین گوارش فرو می رود، هومونین پیش از در واقع هوموس اسیپینس هستش، این معلم آتش می تواند پس از خوردن غذا همچنان سرحال و هوشیار باقی بماند. آتش بیداری انسان را از تاریکی نجات داد و همچنین خواب را از قید تاریکی رها کرد. آتش برای شکارچیانی که به شکار می رفتند و زن و بچه خود را در خانه می گذاشتند امنیت شبانه فراهم ساخت. آتش کانون خانواده محل امن و آسایش ایجاد کرد. آتش برخلاف حیوانات که خواب آنها همیشه سطحی است، به انسان امکان خواب عمیق داد. شاید آتش رویاهای انسان را پروبال و گسترش داد. بنابراین طبخ غذا جهش‌های تازه تکامل انسان را تسهیل کرد. آرواره و دندان‌های او را ضعیف‌تر، جمجمه را بخشی از محدودیت‌های خودش رها کرد و در نتیجه به مغز امکان داد حجم خود را افزایش دهد. آتش دیالکتیک دست ابزار را کامل و تقویت کرد. منظورم اینه که موضوع فقط ابزار نیست و این رو زیست ما داره تأثیر میذاره. بحث تولیدات رسانه‌ای دیجیتالی روی زیست ما تأثیر خواهد گذاشت، نه همین الان، توی چند صد سال آینده که توی مقالات هم آمده. یه نکته دیگه ای رو میگم میرم سراغ اصل ماجرا. این یکی درباره تمایز ماشین‌ها با موجودات زنده هست. شرودینگر یکی از پیشگامان انقلاب زیست شناختی است و این ایده اصلی از اوست که موجود زنده نه تنها از انرژی تغذیه می کند، بلکه از سازمان پیچیده و اطلاعات هم تغذیه می کند. این فکر به صورت‌های گوناگون گسترش یافته. رابطه زیست بومی یک رابطه بیرونی میان دو موجود بسته نیست، بلکه کنش متقابل میان دو سیستم باز است. در واقع اطلاعات خودش تغذیه کننده زیست ما هستش. طبق این گفتگو وارد بخشای مختلفش نمیشم. کوتاه میکنم. سوم، تمایز بین تکنولوژی و به تبع بین هنرمندان و دانشمندان موضوع جالبیه و همه کسانی که یکی از این جایگاه ها رو دارند بر اشتراک این دو واقفند. از این رو یکی از مباحث پیش رو درباره واسطه‌های جدید تعیین وضعیت‌ها و تعاریف و البته شاخصه‌ها می‌تواند باشد، نظیر اینکه درباره رابطه اثر هنری و تکثیر در فضای رسانه بالاخره اصالت اثر در کجای کار قرار دارد و کدام اثر و در نزد کدام واسطه دیداری اصل اثر تلقی می‌شوند و یا هر کدام از ما در رایانه من آیا اصل آن را داریم؟ رابطه اثر هنری با فرایندهای انتقال حفظ کیفیت و یا حرکت به سمت کیفیت جدید چگونه خواهد بود؟ همینطور رابطه اثر با زمان، با مؤلفین خود، با مخاطبان و نهایتاً با زیبایی و مالکیت اثر چطور خواهد بود؟ این بخش کوچکیه که من فکر کردم با شما در میون بذارم و بگم که در واقع وحدت دانش بشری در یک جمعیتی ما بین رشته‌های مختلف امکان پذیر هست که بتونیم نورهای متفاوتی رو بهش بتابونیم و تمایز قائل بشیم. از خانم دکتر معصومه تقی‌زادگان دبیر علمی نشست دعوت میکنم که جلسه رو شروع بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. ابتدا عوض میخوام، من این صدای من رو تحمل میکنید. برگزاری برنامه هماندیشه هنر و رسانه های جدید و دیجیتال ممکن نمیشد مگر با همکاری فرهنگستان و هنر. فرهنگستان پیش از این هم به نسبت هنر و رسانه پرداخته بود. همینطوری که آقای ناصری فرمودن، در سال 91 هماندیشه تصویر و تصویر پردازی دیجیتال با دبیری خانم دکتر کامران و سال 92 هماندیشه هنر نرم افزاری با دبیری دکتر مریدی برگزار شده که در واقع اینها قدم گذاشتن فرهنگستان هنر در مسیر مطالعه و توسعه نظری نسبت هنر و رسانه هستش. هنر و رسانه حوزه مقبولی در نظام دانشگاهی ماست. هرچند که این حوزه در فضای دانشگاهی و تئوریک مقبول هست و ما کمتر متون تولید شده در این حوزه رو میتونیم ببینیم و معدود کتاب‌های ترجمه شده رو میتونیم ببینیم، اما به این معنا نیست که جامعه هنری از این فضا عقبه. جامعه هنری پیشرو کار میکنه و با جدیت در حوزه خلق هنرهای دیجیتال در واقع فعالیت داره. تشکیل گروه‌های مثل جامعه نیو مدیا و برگزاری 8 دوره نمایشگاه تادا ایکس نشون دهنده پویایی جامعه هنری هست و در واقع اینجا چیزی که در واقع عقب مونده جامعه دانشگاهی هست برای تبیین و ورود تئوریک به این حوزه. البته عجیب نیست، تازگی هم نداره و همیشه هنرمندان پیشروتر از نظام آکادمیک پیش رفتن. اما به نظر میرسه بعد از قریب به 1 دهه یا شاید بیشتر از حضور هنرمندان ما در این عرصه، نظام دانشگاهی هم باید جدیتر پا به این عرصه بذاره و تلاش کنه که آنچه در حال روی دادن هست رو در واقع به حوزه نظری، به حوزه مفهوم پردازی نزدیکتر بکنه و بتونه همراهی بکنه هنرمندان رو در این زمینه. برگزاری این نشست در واقع ایده‌ای هستش که تلاش میکنه که بیشتر از قبل این فضا رو باز بکنه. بر خودم لازم میدونم از همکارام دکتر هورئن و دکتر آذری که به عنوان شورای علمی ما رو تو این کار همراهی کردن تشکر کنم. همچنین از جناب اسماعیلی سرپرست فرهنگستان که ایده اولیه رو پذیرفتن، آقای ناصری که از نیمه راه به قول خودشون ولی واقعا وقتی آمدن کار شروع شد و همراهی همدلانه با کار داشتن و واقعا احساس نزدیکی خوبی ایجاد کردن در بین ما و خودشون، و همچنین آقای بهرامی دبیر اجرایی همایش که واقعا زحمت کشیدن در طول این مدت، آقای سوهانی، خانم مهاجری، افرادی هستن که من به طور مستقیم باهاشون در تماس بودن در فرهنگستان ولی میدونم اون جمعی که دورش نشستیم، یعنی این فضایی که فراهم شده و این جمعی که دور هم نشستیم نتیجه کار گروهی همه بچهای فرهنگستان و هنر هست. از همه اونهایی که نمیشناسمشون ولی در این کار همراهی کردن ما رو، از اونها هم تشکر میکنم و امیدوارم هستم که این نشست واقعا باب گفتگوی نظری و تئوریک رو در باب نسبت هنر، رسانه و تکنولوژی گشوده تر از پیش بکنه و نهایتاً انشاءالله مجموعه مقالات و مقاله های ترجمه ای که آقای ناصری گفتن رو در قالب یک کتاب بتونیم به جامعه دانشگاهی ارائه و عرضه کنیم. این صحبت های من به عنوان دبیر علمی همایش، البته اگر نقصی در کار میبینید قاعدتاً بر من مترتبه و اگر نکته مثبتی انشاءالله زیاد هم خواهد داشت بر بقیه همکاران. دعوت میکنم از اعضای نشست اول برای حضور در پشت این میز تا برنامه رو شروع کنیم. البته باز هم همونجوری که آقای ناصری فرموندن، من به نوبه خودم از آقای پناهی عذرخواهی میکنم. خیلی دوست داشتیم که در واقع این نشست یک نشست علمی صرف نباشه، بتونیم یه مقدار در واقع خودمون رو به تجربه عملی که داره تو این حوزه اتفاق میفته نزدیکتر بکنیم. برنامه‌ریزی زیادی هم شده بود اما متاسفانه که نتونستیم در واقع از اون فضای هنری که بیرون هستش رو قطره‌ای رو به اینجا تزریق کنیم، هرچند که امیدوارم و مطمئنم آقای پناهی با خلاقیتی که دارن اون چند دقیقه‌ای که در واقع در خدمتشون هستیم دقایق بسیار پرباری خواهد. از دستور خداوند تا وعظ انبیا، از دستورهای حاکمان تا سخنرانی‌های دانشمندان، همگی در پوششی از رسانه‌ها به ما رسیدند. پس بی سبب نخواهد بود اگر مدعی شویم انسان در هیچ زمانه‌ای بی رسانه نزیسته، همچنان که قرآن رسانه خداوند است. نیکولاس میرزوئف مردم زمانه حاضر را انسان‌های تماشاگر می‌داند و معتقد از زندگی بر روی پرده‌ها به نمایش می‌آید. این جمله و جملات شبیه به این که ما بسیار میخونیمش همگی نشون دهنده اهمیت تصویر در زندگی ما هستن. تصاویر به اشتراک گذاشته شده در اینستاگرام، گراف های ابری از فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی و حتی استفاده های سیاسی از تصویر مثل پوستر تاج و تخت ترامپ، همگی نشون میدن که تصاویر به خصوص تصاویر رسانه‌ای اهمیت زیادی در زندگی ما دارند. در گذشته مطالعه تصویر محدود به مطالعه جنبه‌های زیبایی شناختی و تاریخی تصویر بود و هر نوع مواجهه با تصویر یک نوع مواجهه شخصی محسوب می‌شد. اما ظهور فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی باعث شد که مواجهه با تصویر تبدیل به یک مواجهه جمعی و یک تجربه عمومی بشه و اهمیت و سلطه بیان تصویری افزوده بشه. مطالعه رابطه بین تصویر و فرهنگ سازنده یک حوزه مطالعاتی هست به نام حوزه مطالعات فرهنگ بصری. به طور کلی می توانیم با کمی تساهل دو تا رویکرد رو در حوزه مطالعات فرهنگ بصری از همدیگه تفکیک بکنیم. حوزه اول حوزه‌ای هستش که در واقع رویکردش رویکردی هست که فرهنگ بصری رو با ویژگی‌های تصویری پایدار در تاریخ یک فرهنگ مطالعه می‌کنه. و رویکرد دوم رویکردی هست که فرهنگ بصری رو در عصر تکنولوژی‌های دیجیتالی دنبال میکنه. رویکرد اول کتاب‌های متعددی داره، کتاب‌هایی که به این می‌پردازن که فرهنگ بصری ایرانیان چجور بوده، فرهنگ بصری در دوره‌های تاریخی و ملی متفاوت چطوره. کتاب‌های معروفی داره مثل کتاب اولگ گرابار به عنوان فرهنگ بصری اسلامی یا همچنین کتاب راگلز به عنوان هنر اسلامی و فرهنگ بصری که در واقع میان تصویر رو در تاریخ و هنر هر قوم و زیبایی شناسی هر قوم دنبال می‌کنن. همچون مطالعاتی معمولاً مبتنی بر مفهوم گود آی یا چشم آموزش دیده هستند، مفهومی که در واقع هر چقدر به اواخر قرن بیستم نزدیک شدیم مورد نقد بسیاری قرار گرفت و همه از این صحبت کردن که این نوع نگاه کردن به فرهنگ و هنر یک نوع نگاه شرق شناسانه و اروپایی محور هستش و به خاطر همین به گونه بسیار محسوس در واقع کنار گذاشته شده. اما من میگم که و خیلی معتقدن که الزاماً این نگاه مبتنی بر گود آی نیستش که باعث میشه ما نتونیم خیلی به در مطالعه فرهنگ بصری مدرن به از رویکرد اول استفاده کنیم. دلیل دیگه‌ای که باعث میشه بخوایم از این رویکرد گذر بکنیم و در واقع به رویکرد دوم بیشتر برسیم این هستش که این رویکرد اصولاً قادر به توضیح فرهنگ بصری معاصر و مدرن ما نیست. در دوران کنونی بیش از این که با آثار مانا و پاشکوه و پایدار هنری مواجه باشیم، اون چیزی که باهاش مواجه هستیم تصاویر پرتکرار رسانه‌ای هستن. اون چیزی که فرهنگ بصری ما رو می‌سازن تصاویر در دسترس رسانه‌ای هستن و این موضوع باعث شده که حوزه مطالعات فرهنگ بصری از حوزه کاری منتقدان و تاریخ نگاران هنر خارج بشه و بیش از قبل نظریه پردازان ارتباطی در واقع به این حوزه ورود کنن و تلاش کنن که این حوزه رو نظریه پردازی کنن. یکی از مهمترین نظریه پردازی ها و مهمترین در واقع قدیمی ترین تلاش هایی که تو این زمینه صورت گرفته همون مفهوم زوال حاله‌ای هستش که توسط والتر بنیامین مطرح شده و الان در ابتدای اکثر مقالاتی که در واقع در دانشگاه های هنر تولید میشه توسط دانشجویان یا اساتید هنر صحبت میشه از این نظریه اسم برده میشه، در صورتی که این نظریه یک نظریه متعلق به حوزه ارتباطات هستش. در این رویکرد دومی که به نظر میرسه رویکردی در واقع مناسبتر و در واقع کاراتر در حوزه مطالعه فرهنگ بصری هستش، رویکردی هستش که اون هم کتاب‌های خاص خودش رو داره. کتاب مطالعات میرزوئف یا ویژوال کالچر میرزوئف که تو سال 1999 منتشر شده و بسیار معروفه در این زمینه و حتی کتاب اندرو دالی که بین بچه‌های هنری بسیار معروفه به عنوان فرهنگ دیجیتالی بصری، همه در واقع کتاب‌هایی هستن که از این زاویه دید به مطالعه فرهنگ و هنر می‌پردازن. اما وقتی که میگیم شرایط عوض شده، در واقع در تقاطع سه حوزه این اتفاق افتاده: هنر، تکنولوژی و رسانه. نزدیک شدن این سه حوزه سبب شده یک مفهومی شکل بگیره و در واقع یک حوزه کاری شکل بگیره به نام هنر دیجیتال از 1960 که روند تکوینی رو توی این مدت سپری کرده و به خاطر همین تبدیل شده به یکی از مهمترین مفصل بندی ها و یکی از مهمترین محورهای مطالعاتی در مطالعات فرهنگ بصری کنونی. خیلی وقتا وقتی می‌خوایم در مورد فرهنگ هنر دیجیتال صحبت کنیم خیلی واژه‌ها براش داریم، مثلا پارتیسیپیتوری آرت، هنر تعاملی یا مثلا نت آرت، کامپیوتر آرت، اینتراکتیو آرت و ما رو در واقع در یک ابر واژگانی بسیار بزرگ و مبهمی ما رو در واقع در خودش میگیره. ولی من میخوام یه مقدار این قضیه رو ساده تر کنم. همه این مفاهیم در واقع بر پایه چیزی شکل میگیره که در فرهنگی که یک فرهنگ تکنولوژیک هست خیلی مرسومه. ببینید وقتی ما در مورد حوزه مطالعاتی تکنولوژی های رسانه‌ای صحبت میکنیم، یکی از مهمترین واژه ها واژه مشارکته. یعنی اینکه ما و هر چقدر که تکنولوژی پیشرفت می‌کنه میگیم فرهنگ مشارکتی در حال افزایشه و این فرهنگ مشارکتی در تمام حوزه‌ها مطرحه. در حوزه هنر دیجیتال هم به نظر میرسه اون چیزی که میتواند خیلی توضیح دهنده باشد فوکوس کردن بر روی مفهوم مشارکته و همه واژه‌هایی که در این زمینه وجود دارن همشون به نوعی میخوان در واقع زاویه‌ها یا وجه‌هایی از این کار رو توضیح بدن. فرهنگ مشارکتی که برآمده از تکنولوژی‌های رسانه جدید هست باعث شده که اون مناسبات هوارد بکری دنیای هنر به هم بریزه. همه از این صحبت می‌کنیم که کاربری داریم که فعالتره، مشارکت میکنه در ساخت اثر متفاوت شده و همه اینها رو در واقع میایم دستبندی میکنیم و میگیم میتونیم اینطوری بزنیم، میگیم هنری. من با تسامح نوشتم 1990، میدونم هنر دیجیتال 1960، ولی منظورمون هنر رسانه دیجیتاله، یعنی هنری که در واقع بر مبنای تکنولوژی های دیجیتال شکل میگیره باعث شده تمام مناسبات دنیای هنر به هم بریزه و هنر از یک شیء منفعل و فرایند تولید منفرد که توسط هنرمند انجام می شده به یک فرایند ارتباطی و مشارکتی وارد بشه، فرایندی که درش مخاطبان هم نقش مهم می دارن. تجربه هنرهای دیجیتال نه تنها تجربه فردی در خلق هنر رو به تجربه جمعی تغییر داده، بلکه تصویر ساده انگارانه از خلق هنر در لحظه آنی که با نوعی مکاشفه نبوغ‌آمیز هنرمند همراهه رو تغییر داده و میتونیم بگیم که یکی از مفاهیمی که میتواند این عرصه رو توضیح بده و میتونیم مطرحش کنیم مفهومی است به اسم خلق فرایندی، یعنی در یک فرایندی که در واقع تمام عناصر رو تغییر میده هنر شکل میگیره. تا اینجایی که گفتم بخش زیادی از ادبیاتی که در موردش صحبت می‌کنیم روی این زمینه تولید شده و من می‌دونم که بقیه سخنران‌هایی که در واقع در نشست ما رو همراهی کردن و با ما همراه هستن این بخش رو به خوبی برای شما باز می‌کنن، اما اجازه بدید من از زاویه رشته خودم یک مفهوم دیگر رو مطرح کنم به اسم کنش ارتباطی هنر. تمام اون ادبیاتی که در مورد مشارکت و هنر دیجیتال مطرح میشه بیشتر متمرکز هستن بر اون شی یا مصنوع هنری که حالا متفاوت هست با اون مصنوع فیزیکی که در موردش صحبت میکردیم و گفتم برش واژه های وجود داره، اما علاوه بر اونها ما یک سری واژه های دیگه ای هم داریم مثل زیبایی شناسی پیوندی که سوزی گابلیک ارائه کرده، مفهوم زیبایی شناسی ارتباطی بوریو یا هنر گفتگوی گرانکستر و هنر فعال نینا فلشین. اینها در واقع واژه‌هایی هستند که هنر دیجیتال رو در یک فضای بزرگتری مطرحش می‌کنن و مشارکت رو بیشتر و در واقع در یک سطح دیگه از اون چیزی که تا حالا در موردش صحبت می‌کردیم مطرح می‌کنن. همه اینها در مورد این صحبت می‌کنن که خصوصا مثلا بوریو در زیبایی شناسی ارتباطیش از این صحبت می‌کنه که هنرمندی که در عرصه دیجیتال فعالیت می‌کنه یک نوع تسهیلگره. هنرمند میتواند رویه انتقادی نسبت به مسائلی که در جامعه وجود دارد داشته باشه، یا فرض بگید کسته با مفهوم هنر گفتگویش از این صحبت میکنه که ما یک انتقال پارادایمی داریم از تجربه های ایستا به تجربه های پویا و گروهی که این دقیقاً بر مبنای در واقع مفهوم کنش ارتباطی هابرمارس مطرح میشه، یا فرض بگیرید نینا فلشین در مفهوم هنر فعالش به طور مشخص در مورد این صحبت میکنه که هنرمندها باید در حوزه عمومی به طرح مسائل اجتماعی بپردازند و صحبت میکنه از این که پروژه های هنری که در واقع در فضای مجازی و بر بستر رسانه‌های جدید میتونن مطرح بشن چقدر میتونن مشارکت و همراهی مخاطبان گسترده‌ای رو در واقع برانگیزن. همه اینها ما رو میرسونه به یک مفهوم به نام کنش ارتباطی هنر، کنشی که هابرمارس اولین بار این مفهوم رو مطرح کرد و گفتش که برای رسیدن به یک تفاهم ما باید وارد یک مکالمه و یک گفتگو در حوزه عمومی بشیم. الان فضای مجازی این امکان گفتگو و مکالمه رو برای ما فراهم کرده و به نظر میرسه همون جوری که هابرمارس میگفت هنرمندا هستن که میتوانن در واقع منشأ و مبدع طرح مباحث در حوزه عمومی باشن. مثال هایی هم برای وجود داره. مهمترین و در واقع نزدیک به ذهن‌ترین چیزی که میتونم براش مطرح بکنم قضیه غرق شدن کودک سوری در ساحل مدیترانه بود که به طور خودجوش در واقع هنرمندها هیچ کس برنامه‌ریزی نکرده بود، اما حجم عظیمی از تصویر در این زمینه تولید شد. که در واقع یک فضای عمومی رو شکل داد برای اینکه در مورد این موضوع بهتر صحبت بشه و حتی تصاویری وجود داره که جنبه‌های سیاسی این موضوع رو بهتر باز می‌کنن. علاوه بر این ما در ایران تجربه پلاسکو رو داشتیم که در زمینه پلاسکو هم این فضای گفتگویی که در مورد رفتار شهروندان وجود داشت و در واقع هنرمندها رقم زدن، در موردش صحبت کردن، تصویر تولید کردن و در واقع ما شاهد شکلی یک کنش بودیم. ببینید هر